أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان در ترسیم صحنه معاد که فصل دوم سوره مبارکه الرحمن است فرمود وضع آسمان طوری است که در هم پیچیده می شود، گاهی به صورت در هم پیچیدن یاد می کند، یوم نطو سما که طی سجل للکتب، گاهی به صورت انشقاق و تجزیه یاد می کند، نظیر انشقت سما از سما اون شقت که در سوره دیگر است. همونطوری که حالات ساحره معاد متنوع است، هر کدام در یه مقطع خاصی، اشراط و ساعه و کیفیت به هم خوردن این عالم و احداث عالم جدید هم به شرح ایزن در حالتهای گوناگون در زمانهای مختلف به این صورت در میاد. البته در نفخه سور، نفخه اول، چیزی در عالم مشهود نمی شود، فهزه هم خامدون. غرض این است که همانطوری که در آیات معاد یه موقف جای سوال هست، یه موقف جای سوال نیست، در مسئله اشراط و ساعه و تنظیم صحنه معاد هم یه صحنه، صحنه یوم نطو سما که طی سجل للکتب است، یه صحنه، صحنه انشقاق است که اذا انشقت سما، این سوره مبارکه الرحمن، یا اذا سما اون شقت در سوره دیگر ناظر به اون مرحله است. فرمود وقتی که این آسمان منشق شد، تکه تکه شد، سرخ می شود، مثل دهان است. دهان یعنی اون روغنهای زیتی که خیلی سرخ است از اون جهت است، یا نه نظیر چرم سرخ، یک پارچه سرخ و آتش می شود. خب معلوم می شود آتشی که در قیامت هست آتشی نیست که از کوره های دیگر بیاید، خود این اجرام به صورت شعله در بیاین و این محور عدل است. این را ذات اقدس اله برای احراز عدل میکند، وگرنه همین صحنه قیامت برای انبیا و مرسلین و مؤمنین هست بدون اینکه شعله ای ببینن، بدون اینکه انشقاقی مشاهده کنن. اینا روح و ریحانن. تو بخش پایانی سوره مبارکه ازا وقعه دارد که کسی که مقرب است روح و ریحان. حالا اگه ما یه روایت معتبری داشتیم که بگوید روح ریحان این مبتداست برای خبر مقدم یا مبتداست برای خبر فلهو روح و ریحان، خب بله اینجا معنا میکنیم. اما وقتی دلیلی نداریم، برهان عقلی هم مساعد است، خودش روح و ریحان است دیگر. اگر برابر آیه سوره جن خود ظالم گور میگیرد هیزم میشود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطما، خب اینم روح و ریحان است دیگر. خود این شخص معطر است، خود این شخص بهشت است، بهشتی است تو بوستان دیگر، بهشتی است در بهشتی دیگر. اگر ما دلیل معتبری داشتیم که این حتما مبتداست برای خبر محذوف، خبر مقدم یا خبر آینده، یعنی فلهو روح ریحان یا فهوه زو روح ریحان. خب بله میگیم این دارای بهشت و بوستان است که روح ریحان درش است. اما وقتی هیچ دلیلی نداریم، اگر کسی مقرب بود روح و ریحان و جنت و نعیم نه لهو جنتون، خب چطور اون ظالم میشه آتش؟ ای رو باور میکنیم. این مؤمن بشه بهشت؟ ای رو باور نکنیم. خب اون مؤمن بهشت است در بهشت دیگر، چون چندین بهشت است دیگر، یکی دوتا که نیست. بنابراین این که فرمود این صحنه ها هست، از صحنه برای مؤمنی نیست. تو اون روایتی که از زید ابن ارقم نقل کردیم که در منزل زید ابن ارقم این آیه مطرح شد که در قیامت 50,000 سنه 50,000 سال است، زید عرض کرد که ما اطول هذا اليوم. حضرت فرمود والذی نفسی بیده، این روزی که خدا او را 50,000 سال معرفی کرد برای مؤمن که صلات مکتوب است به اندازه نمازه. خب پس برمیشه 50,000 سال. حالا ولو سال دنیا، نه سال آخرت که نه یومن اندبه که علب سنه، نه همه سال دنیا حساب بشه، برای چی معطل بشه مؤمن؟ تمام کاراش رسیده است دیگر. اگر کسی همه کاراش رسیده است، برای چی او رو نگه میدارن؟ این روایت مرحوم کلین رضوان الله تعالی نقل کرد که فقرا 200 سال قبل از اغنیا وارد بهشت میشن. خب حسابی ندارد که این مؤمن چرا معطل بشه 50,000 سال، چرا 5 ساعت معطل بشه، چرا 5 دقیقه معطل بشه؟ هر چی داره روشن است و جوابش هم روشن. بنابراین این چنین نیست که برای همه انشقاق سما بشه مثل شعله سرخ، مثل چرم سرخ، مثل روغن زیتون که خیلی داغ حرکت میکنه. اینا نیست، برای مؤمن هیچ کدوم از اینا نیست. چرا هست؟ اما با رنج و درد نیست، با رفاه و نشاط هست. این روحون و ریحانون و جنتون این برای همه نیست. غرض اینه که خب اون آیه که دارد یومن اندرب بشه که 1,000 سنه یا در قیامت 50,000 سنه هستن، حضرت فرمود والذی به نفسی بیده، برای مؤمن که صلات مکتوب است دیگر، این معطلی ندارد. که اون روایاتی که مرحوم کلی نقل بکند که مؤمن فقیر 200 سال قبل از غنی وارسته، اونم وارسته وارد بهش می شود، برای همین جهت است. پس این چنین نیست که مثل دنیا باشد که اگر زمستان روزش کوتاه هست و شبش طولانی برای همه باشد، این طور نیست. بعد فرمود فیوم اعزین لا یسألو انزن بهی انسون و را جان. خب اصل سؤال را مستحضری که ذات اقدس الا به نحو عام ذکر کرد، فرمود هیچ کس نیست که در قیامت از سؤال مسون باشد. در سوره مبارکه اعراف آیه 6 به این صورت فرمود فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، همه مورد سؤالن، هم انبیا هم امم. منتها امت ها زیر سؤال می روند که شما چه کردید. از انبیا علیهم السلام سؤال میکنن، این در حقیقت توبیخی است برای امت ها که اینها جواب شما را چی دادن. پس در حقیقت خود انبیا مورد سؤال توبیخی نیستن، سؤال از اونها در حقیقت توبیخی از امت هاست که جواب شما را چی دادن. وگرنه وقتی مؤمن که صلات مکتوب دارد، انبیا به طریق اولا. این که فرمود فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، این تکرار نشون میداد که سؤال یک نحوه نیست، یکسان نیست. این یک مطلب. بله دیگه، در قیامت این سؤال خوبی است، این در حقیقت توبیخی است برای اونها، یعنی برای امتها، اونه که گرفتار تسلیث شدن. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ذات اقدس اله به عیسی پیامبر بود که تو اینا رو گفتی، عرض کرد تعلم ما فی نفسی، تو که میدونی من این حرفا رو نزدم، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی. این توبیخی است نسبت به تثلیثی ها که سؤال از انبیا توبیخی است از امم که اینها پاسخ صحیح به حرف انبیا علیهم السلام ندادن، وگرنه اینها طیب و طاهرن و کسرات مکتوبه بلکه بالاتر مال ایناست. مطلب دیگر، یه نفی سوالی در سوره مبارکه قصص است که ظاهرا او مربوط به نفی سوال در آخرت نیست. در آیه 78 سوره مبارکه قصص بعد از جریان قارون که قال انما اوتیت على علم عندي اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. این ظاهرا ناظر به دنیاست، یعنی ما امروز اینها رو رها کردیم، آزاد گذاشتیم، این مراتب آخرت نیست ظاهرا، یعنی امروز آزادن دیگر، ما اینها رو رها کردیم. لیمیز الله الخبیث من الطیب در آخرت، امروز لا اکراه فی الدین، و کمال انسان هم در آزادی اوست. اگه کسی رو مجبور بکنن که آدم خوب باشد که فضیلت نیست، فهمون راه آزاده، لا اکراه فی الدین یعنی در نظام تکوین ما انسان رو آزاد خلق کردیم، هیچ که نمیتونه جلوی آزادی اونها رو بگیره. اگر هم اضطرار هست روی آزادی اوست. شما ببینید این نکته را مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه هم ظاهرا بیش از دیگران تفتون پیدا کرده، در مسئله اضطرار رضا هست، منتها این رضای تحمیلی صحت معامله را تأمین نمی کند که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل لا تکون تجارت عن ترازن. یه وقتی دست کسی رو میگیرن انگشت مهر میکنن بگه اینجا امضا بکن، این فعل او نیست که ما بگیم راضی هست یا نه، این شخص مورد فعل است نه مصدر فعل، کاری نکرده. دست کسی رو گرفتن از جای به جای بیرون بردن، نمیگن این شخص را مستر کردن این کار را انجام بدهد، این شخص مورد فعل است نه مصدر فعل، بنابراین اصلا کاری انجام نداد. یه وقت از تهدید میکنن بگن اگر فلون کار را نکردی، فلون زمین را نفروختی، کذا و کذا، این معامله باطل است، اما رضایت هست، نه برای اینکه رضایت نیست، منطقه رضایت تحمیلی. چطور رضایت هست؟ برای اینکه شخص میگه که من اگر این کار را نکنم باید اون عذاب دردناک را تحمل بکنم دیگر، این کار برای من بهتر از آن است، میشیند بررسی میکند، با تیب نفس خود امضا میکنن، منتها این تیب تحمیلی است، نه اینکه رضا نباشد، رضا هست ولی اضطرار رفع مستور رو میشه. بنابراین اگر دست کسی رو بگیرن بگن انگشت مهر بکن امضا بکن، این شخص مورد فعل است، کاری انجام نداد، تا ما بگوییم کار هست ولی رضا نیست، از کار نیست. اگر تهدیدش بکنن رضا هست واقعا، منتها رضای تحمیلی است. چطور رضا هست؟ برای اینکه میشه حساب بکنه میگه من اگر این امضا نکنم اون خطر در پیشه دیگه، عاقلانه این کار رو میکند، منتها این مقدار از رضا در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن ترازن کافی نیست. پس بنابراین یه رضایتی باید باشه در جریان دنیا که کار انجام می شود، تا لا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. این اگر در سیاق آیات دنیا باشد کاری به آیه محل بحث ما در سوره بارکه الرحمن ندارد، یعنی امروز ما رها کردیم مردم رو، امروز کسی سوال نمی کنه، از بهترین آثار نظام هستی آزادی مردمه، فرمودید مردم آزادن دیگر، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اصلا کمال انسان در اینه که انسان آزادانه یه چیز انتخاب کنه، اما تو نظام تشریع به انسان از راه عقل، از راه فطرت در درون، از راه وحی و نبوت و امامت از بیرون میگن این راهی که میروی پایانش سقوط است، حتی اجبارم میکنن بگیر و ببندم توش هست که حتما این راه را برو اون راه خطر دارد، این ایجاب هست، این تحمیل هست، امر معروف هست، نهی از منکر هست، اینجوریست. اگر نکرد اونگاه خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه هست. بنابراین کمال نظام در آزادی انسان است. انسان در هر راهی که میخواد انتخاب بکند آزاده. و اگر سیاق آیه 78 سوره مبارکه قصص را ملاحظه بکند، شاید بتواند بگوید این مربوط به دنیاست، مربوط به آخرت نیست. لذا مؤید آیه سوره مبارکه الرحمن که محل بحث است نخواهد بود. ولا یسألو عن ذنوبهم المجرمون، یعنی در دنیا. اما معارف آیات دیگر در مسئله سؤال که فرمود لا یسألو، چون در چند بخش مسئله سؤال، مسئله سائق، مسئله شاهد، مسئله شهود اعضا، مسئله شهود خود شخص که پیکرش و بدنش و اندام شهادت میدهد و سرانجام مشاهده صحنه عمل و سرانجام اعتراف خود آدم، این 7-8 مورد، یعنی 7-8 مورد تدریجا میاد تا به جایی که فقط طرف او بزن به. در بخش اول میفرماد هر کس میاد شاهد امراشه، ما مشهور میکنیم جاءت کل نفس معها سائق و شهید. یک کسیست که از پشت سر اگر مؤمن باشد او را بدرقه میکند، سیغ الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، محترمانه پشت سر او را بدرقه میکند. و اگر معاذ الله تبهکار باشد، کسی که پشت سر او سائق است او را سوق میدهد، اون طوری که رمدار گاو و گوسفندش رو هی میکنن، نسوق المجرمین الی جهنم بردا، اینم سوق است، از پشت سر هست، اما از قبیل هی کردن حیواناته. اون از سنخ بدرقه وارستگان است. و سیغ الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، هر دو سائق دارن، جاءت کل نفس معها سائق و شهید. این مره به سوق است که تو سوره مبارکه غافر آمده. اما این شهید کیه؟ کی شهادت میدهد؟ این یه اصل. اصل دیگر در صحنه محکمه تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم، که قبلا بحث شد که دست شهادت میده، پا شهادت میده، معلوم میشه این بیچاره ابزار کارن. دست گناه نمیکنه، پا گناه نمیکنه. اگر دست و پا گناه میکردن در گرفتن رومیزی و زیرمیزی میگفتن دست اقرار کرده، اما میگن دست شهادت میدهد، معلوم میشه که گناه مال شخص است نه مال دست. اگر کسی علیه دیگری حرف بزند بگن شهادت داده، علیه خودش حرف بزند بگن اقرار کرده. دست اقرار ندارد، اعضا و جواره اقرار ندارند، اعضا و جواره بیگانند. و اگر اعضا و جواره را می سوزنند دست و پا سوخته نمی شود، این نفس است که آسیب می بیند. لذا وقتی نفس توجه نداشته باشه انسان رو ببرن تو اتاق عمل، این دست و پا را اربن اروا بکنن، هیچ رنجی اینا احساس نمی کنن. تمام درد مال خود نفس است، مال روح است. اگر او توجهش گرفته بشه به تخدیر، این دست و پا را که تکه تکه می کنن رنجی نمی بره. دست قطع میکنن تا اون شخص لیذوق العذاب بشه. تو سوره مبارکه نساء که گذشت فرمود کلما نزج جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا، نه اینکه لتذوقوا، نه که اعضاب جواره، اعضاب جواره به هیچ وجه درد احساس نمی کنن. درد مال روحه. لذا اگر او یا رو عوامل طبی و درمانی که او رو تخدیر بکنن، یا رو عوامل ایمانی حواسش متوجه جای دیگر باشه، مثل هسته امیر که در موقع نماز اون تیر را از پا در آوردن، روح هست که احساس میکنند. درد مال روحه، نشاط مال روحه، و یعنی اعضاب و جواره به هیچ وجه عذاب نمیبینند. دست میسوزنند، دست را قطع میکنند تا این شخص عذاب ببیند. لذا دستا وقت در قیامت حرف میزنن، تعبیر قرآن کریم این نیست که اینا اقرار میکنن، دارد اینا شهادت میده. پس یه بخش از شهادت اینه که شاهدی همراه اوست، جاءت کل نفس معها سائق و شهید. بخش دوم شهادت همین اعضا و جواره هست. بخش سوم مشاهده متن عمل است. دیگر اگر هیچ ذره ای نیست الا اینکه انسان او را میبیند، هیچ مثقال ذره ای نیست الا اینکه ذات اقدس الهی را احضار میکند و انسان او را میبیند، پس متن عمل حاضر دیگه. این متن عمل، حضور متن عمل بهترین شاهد است که این شخص این کار کرده. بعد نشانه عذاب در خود این شخص ظاهر می شود، این سیاه چهره می شود، چهرش سیاه می شود. یا کسی که خوی درندگی داشت به صورت حیوان در می آید، این تمام اعضا و جوارحو شهادت می دهد که درنده است. حالا یک کسی به صورت گرگ در آمده یعنی چی؟ یعنی این دیگه درنده است دیگر. تمام اعضا و جوارح او شهادت میدهد، بدن او، سر او، پای او، گوش او شهادت میدهد. اگر عده‌ای به صورت حیوان محشور میشوند، تمام اعضا و جوارح این شخص شهادت میدهد و درنده است دیگر. این یه را. پس خود عمل حاضر است، عامل به صورت عمل در میآید. این دو مرحله است. اون جاءت کل نفس معها سائق و شهید که آغاز بود، اعضا و جواره حرف میزنند، این یه مرحله است. اعضا و جواره با فعل شهادت میدهند، اقوای از اون مرحله است. اونجا که حرف میزنند، شخص به اعضا و جواره میگه لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتقی کل شی. اما وقتی کسی به صورت کلب در آمده، خب این تمام اعضا و جواره شهادت میدن دیگه. این شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. کل این شخص شهادت میدهد که تبهکاره. سرانجام از مرحله شهادت به مرحله اعتراف میرسند که اون بخش پایانی است. فقط طرفو بزن به انفسوقا لاصحاب سید. خب اعتراف دقیق تر و دقیق تر و بالاتر از شهادت دیگه. شهادت یه غیریتی را میرساند، اعتراف دیگه این غیریتی گرفته میشه. همه این 7-8 مرحله تو قیامت هست. پس بنابراین اگر یه وقتی فرمود لا یسألو عن ذنبه انسون ورا جان، با آیات دیگری که میفرماید ما از اینها سوال میکنیم و اینها باید پاسخ بدن، مثل آیه 13 سوره مبارکه عنکبوت، ولی یحملون اثقالهم و اثقالا ما اثقالهم ولی یسألون یومئذین عما کانوا یفترون، قدم به قدم این 7-8 مرحله ظاهر میشه. پایانش هم این است فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. روح و نفس یکیه دیگه. حالا اسامی مختلف است برای حقیقت واحده. نفس و روح اینا یه حقیقت. انسان نفسی دارد، روحی دارد، درجاتی دارد، مراتبی دارد. خب پس بنابراین فیوم اعزن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان مال یه موقف است. و این همه مواقفی که قرآن بیان کرده، که اگر همه این مواقف قرآن بیان کرده معلوم میشه در یه موقف سوال نمیشه. در اینجا سوره مبارکه الرحمن که در سوال نمیشه، برهانش به جوابش در آیه بعد است. بلکه یعرف المجرمون بسیماهم و سمه یسمو، موسوم شدن، سمه یعنی علامت. در پایان سوره مبارکه فتح آمده که پیامبر اکرم علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا و الکرم رسول خداست، و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. گاهی بعضی از ائمه علیه السلام شاگردان مخصوصشون رو گفتن چرا این جبهه تو جلها هست؟ صاف صافه کو نماز شبت، کو اثر سجودت، یه پیشانی صاف داری که اینجور میگفتن. اونا که شاگردان خاصی حضرت بودن میگفتن جبهه جلها صاف. فرمود به این که تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. اینو تو تورات انجیل بیان کردن که پیامبر که فلان خصوصیت دارد، اصحاب اون فلان خصیصه را دارن، ذالک مثل هم فی التورات، اما و مثل هم فی الانجیل که زرع این اخرج شطعه فلان، این سیماست. خب اگر یک کسی به صورت گرگ در آمده دیگه جا برای سوال نیست که تو آدم درنده بودی یا نبودی دیگه. اگر به این صورت آمده یعرف المجرمون به سیماهم، دیگه جا برای سوال چیست؟ پس اون میشه یه اون مقطعی که سوال نمیشه، نه برای آن است که میگن حالا فعلا شما رهایید بگذرید، نه، این به صورت حیوان در آمده دیگه، یا نه به صورت حیوان در نیومده ولی چهره او دست و پای او جور دیگه نشون میده دیگه. پس پاسخ سوال رو درد میداد که این شخص یعرف المجرمون به سیماهم. خب اینا سرتاش رو جمع میکنن، یه وقتی دارد که فرونجا رو داغ میکنن، تو سوره مبارکه توبه گذشت که یوم یهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. خب این کسی که اختلاسیست، این کسی که نجومیست، این پولی چیکار میکنن؟ یه اسکناس نسوز میشه این پول، یک درخت نسوز میشه. خدا نکنه کسی بره اونجا و ببینه، یه درختی است که آبش آتشه. تخرجو فی اصل جهنم یعنی چی؟ درخت دیگه، شجره دیگه، درخت آب میخواد ولی آبش آتشه. این درخت بخواهد رشد بکند با آتش آبش بکند، این سرمایه‌داری که از راه ربا و غیر ربا بار آمده با آتش بالا آمده دیگر. تخرجو فی اصل الجحیم، این درخت نسوزم هست. خب این پولای حرام چی میشه؟ فرمود اینا که اموال بیت المال رو به غارت بردن، همین مال یعنی همین مال، این در واقع میبینه کدوم اسکناسه، کدوم پول، اینا رو ما داغ میکنیم. این دیگه نمیتونه بگه کاغذ، که نه، کاغذ برای کاغذ میشه کاغذ نسوز. یوم یهما علیها فی نار جهنم، اون وقت ما سجاش داغ میکنیم، توکوانی داغ شدن، کی؟ با کاف و یای مشدد، یعنی داغ کردن. تو خطبه نورانی از دمیر هست که و آخر و علاج همال کی، من اینا رو کی میکنم، داغ میکنم، کی؟ تو نهج البلاغه است. اینی که تو تعبیر عبارت حافظ آمده علاج کی کنمت کاخر و دوا الکی، نه علاج کی کنم، علاج کی کنم، این اشاره به خطبه از دمیر است که داغ میکنم. خب اون روز داغ میکنم، چی رو داغ میکنم؟ کوا یکوی تکوا، اینا فعل معلوم مجهوله، تکوا بها جباههم، این چهره رو داغ میکنیم، و جنوب هم پهلو رو داغ میکنیم، و ظهور هم پشت داغ میکنیم. یوم یهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوب هم و ظهور هم، ما همین اسکناس رو داغ میکنیم. خب چرا داغ میکنن این سه قسمت رو؟ برای اینکه این اول وقتی که به افراد گفتن که حقوق مردم رو بده، این چهره در هم میکشد، اول این چهره رو داغ میکنه، بعد نیمرخ بر میگرده این پهلو رو داغ میکنن، بعدش پشت میکنه با بی‌اعتنایی میره پشتش رو داغ میکنن، این سجا رو داغ میکنن. این سرمایه‌داری که هر مردم عدانه میکنه، این سجاش با مردم برخورد بد دارد، اول چهره نارضایتی نشون میده، بعد نیمرخ بر میگرده، بعد پشت میکنه میره دنبال کارش. ما همین سجا رو داغ میکنیم. خب این آقا که سجاش داغ شده دیگه سوال جواب ندارد که. پس یه وقت اینجوره، یه وقتی سرته رو جمع میکنن میدازن تو آتش، فیو خزو نواسی و اقدام، این مایه ها رو دیدید، مایه هایی که سرخ میکنن سرتهش رو جمع میکنن، این همین کار میکنن. خب این دیگه جای سوال ندارد که چرا، بنگه صحنه عمل اونجا حاضره دیگه، من یه عمل مثال ذره شره یاره دیگه. این که میگن قرآن را با قرآن تفسیر کنید یعنی این، نه اینکه ببینید این لغت کجاست به دنبال لغت بگه برید. من ندیدم یه مفسری دست به قلم بکنه تفسیر بنویسه، مگر که به سرها گفته قرآن یفسر بعضه و بعضا. از طبری که معاصر کله نیست و قبل از هزار سال بود تا این معاصران اخیر، هر که آمده گفته قرآن یفسر بعضه و بعضا. اما المیزان کارش این نیست که با المعجم یفسر بعضه و بعضها بشه. اون معارف بلند او میبینه این معنا در کجای قرآن کریم است با هم جمع میکنه، نه اینکه به المعجم مراجعه کنه ببینه الفاظ در ردیف بکنه، این که قبلا هم بود. الان شما القرآن یفسر بعضه و بعضه عمل رو میبینید، من یه عمل مثقال ذره خیرن یره عمل رو میبینم، اون مال باخته رو میبینن، اون صحنه رو میبینن، اومد اینها به او چسبیدن، اومد این سجاش داغ میکنن، این چی رو میتونه این کار بکنه؟ نه سرانجام ناجه میشه فعترف و بزن به انفساق الاسابر. این میشه تفسیر قرآن به قرآن، نه که ما المعجم بذاریم جلو ببینیم این کلمه کجا آمده اونها رو جمع‌بندی بکنیم. خب بنابراین این هیچ راه برای این کار نیست. اینجا که فرمود لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، فورا فهمت یا رب المجتبون، الان از یک گرگ یا سگ سوال میکنن که تو آیا درنده بودی یا نبودی؟ خب این تمام اعضا و جوارح شهادت میده، مگر یه عده به این صورت محشور نمیشن اعاذن الله؟ خب همینه دیگه. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اونایی که سه قسمتشون رو داغ میکنن دیگه سوال میکنن رومیزی گرفتی یا نگرفتی، زیرمیزی گرفتی یا نگرفتی، این سوال جواب نداره که. خب بله، این چهره میگوید گرفت، پهلو میگوید گرفت، پشتش میگوید گرفت، دیگه سوال برای چیه؟ غرض این نیست که اینجا سوال نمیکنن، اینجا برهان مسئله است که چرا سوال نمیکنن، چون جوابش نقده دیگه. یا عرف المجرمون به سیما هم فیوخذ به نواسی بالاقدام فبعی آلا رب کمت کردمان. اینجا مرحوم امیر اسلام دیگرام نقل کردن وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تهده و سناب ثابت که این صحنه مال جهنمیست که مجرمون انکار بکنن، وگرنه در معاد کسی تکذیب نمی کنه. در معاد بگن ربنا ابصرنا و سمعنا، ربنا ابصرنا و سمعنا، اونا هم که کور محشور می شوند طوریست که این همه اولیای الهی، انبیای الهی و ائمه علیهم السلام همه تو صحنه معاد هستن، هیچ کدوم نمیبینه. بهش را با جلال و شکوه هست نمیبینه، فقط جهنم رو میبینه. این بر همون کاری که در دنیا بود دیگه، این دیگه تو دنیا چون مسجد و حرم و زینی و اینا رو نمیدید، مراکز فساد میدید، اینجا فقط جهنم رو میبینه. خب از این چه سوال بکنیم؟ واقعا بهشت نمیبینه، واقعا مؤمن نمیبینه و واقعا جهنم میبینه و کورم هست؟ اینه که در سوره طه فرمود ما اگر تو را کور کردیم، کوری مطلق که نیستی، کذالک عدد که آیات نفنسیت و کذالک الیوم تو، هر جور در دنیا کور بودی همون جور هم هستی دیگه. در دنیا مراکز مذهب را نمیدیدی، اینجا بهشت اولیا را نمیبینی. اونجا مراکز فساد رو میبیدیدی، اینجا محاضی جهنم. افسهر اون حاضر میگه ربنا ابصر نبسم اینا. این تو نیست که من کان فی حاضی اعما فهو فی الاخت اعما، کور مطلق باشه. نخیر حبود کذاله که همونجور که تو دنیا کور بودیم و همونجور مشهور کردیم. بله خیال بکرد بصیر بود، اگر بصیر بود چرا اونی که انسان را آفرید گفت این کوره؟ سمون بکن امیون، کی گفت بصیره؟ خودش خیال کرد بصیره دیگه. این فقط مرکز فساد میدید خیال میکرد بصیره، اما خدای چشم آفرین میگه این کوره؟ سمون بکن امیون فهم دایجون، همینجورا تو قیامت مشهور میشه. در دنیا جز فحش دادن چیز دیگه برات نبود؟ اونجا هم کلا ما دخلت امتون لعنت دیگه، ذکر و تسبیح از زهرا و اینا رو که نمیکرد که، هی به این فحش بگه آبروی اینو ببره، آبروی اونو ببره، آبروی اونو ببره. در قیامت هم کل ما دخلت امتان لعنت، اونجا هم فحشه. فرمود این بک به این نمیتونه حرف بزنه. خب این همه درندگی داره میکنه دیگه، قرآن داره میگه این حرف نمیزنه، منظورش چیه؟ این حرف صحیح نمیزنه دیگه. همونجوری که اینجا فحش و بدگویی میکرد اونجا هم همطور، کل ما دخلت امتان لعنت اختها. خب این چجوری گنگه؟ تا اینکه خدا میفرماید این گنگه، این کوره. این همه حرفها و تبلیغات ماه رمضان و محرم و آز و علما اینا رو نمیشنود و چهار تا فساد و آهنگ و نمیدونم چی رو میشنود، خب این بکمه دیگه، این کره دیگه، اسمه دیگه. اینجور نیست که این ناشنوا باشد، که این حق رو، کلمات حق رو، اذان و اقامه و مناجات اینا رو نمیشنود، اما هر جا جای فساد و فحشاست اونجا رو میشنود. لذا در سوره طه فرمود ما هر جوری که بودیم مشروط کردیم. اینطور نیست که تو بصیر بودی ما کوری کردیم. نه، تو بدی ها رو میدیدی الان میبینی، خوبی ها رو نمیدیدی الان نمیبینی. خب پس بنابراین این حاضی جهنم التی یکذبه به المجرمون یتوفون بینها و بین این شخص از محل کار تا منزل، از منزل تا محل کار یا از مغازه، این تو جهنم داره هر مکرد دیگه. مثلا از اینجا مال حرام در میاره اونجا مصرف کنه، از اونجا مال حرام در میاره اونجا مصرف کنه. در قیامت هم بین حمیم و نار، اونجایی که آب جوشانه با اونجایی که آتش است، صفا و مروه او همینه. این به جای اینکه وظیفه دینیش انجام بده، صفا و مروه داشته باشه، بین مرکز کار که مرکز حرام بود با مصرف حرام همطوری رفت آمد میکرد، اونجا هم همینطور بین حمیم و بین نار، بین حمیم و بین نار. لذا هر کاری که در دنیا میکردید اینجور بود. اعوذ بالله من شرور انفسنا.